أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه نکته خیلی کوتاه در تتمه بحث قبلی عرض کنم. این مسئله لذت گرایی فطری انسان از مسائلی است که احتمالا شما جایی طرح بکنید خیلی با عکس العمل منفی مواجه میشید، چون تو کتابای فلسفه اخلاقی که تو کشور ما رایج هست به خاطر اون پیشینه اصطلاح لذت که به معنای لذت حسی به کار میره خیلی رو مکتب لذت گرایی دید منفی به وجود آمده، چون لذت تو تصور اونات لذت چی است؟ حسیه. معمولا سعی میکنن که بخوان یه مقدار بازسازیش بکنن، از کمال طلبی خلاصه صحبت بکنن، ولی اینجا تاکید شد که عمدن در کنار کلماتی مثل کمال و بعد سعادت تعبیر لذت آمده. چرا؟ چون اون چیزی که فطرت انسانی است دنبال لذت رفتنه. اگر که عقل انسان میگه دنبال کمال برو، از این باب میگه که کمال لذت دارد، ولی اگه شما صرفا کمال وجودی پیدا بکنید ولی برای شما کیف نداشته باشه، عقل نمیگه دنبالش حرکت بکن. شما به کسی بگو اگه این دستورات دین رو انجام بدی نفس تو یک سعه خیلی زیادی پیدا میکنه، ملک و ملکوت توش جا میشه. اگه این کارو انجام بدی به شدت نورانی میشه. میگه خب بشه، خب که چی حالا؟ درسته، من نورانیت رو نمیخوام، من سعه وجودی نمیخوام. حتما بعد این منجر به این بشه که بابا این شیرین است، لذت دارد، کیف دارد، تا مبدا رفتار بشه. خلاصه چون مسئله فطرت انسانیه، انسان رو دعوت میکنه به پیروی از لذت‌ها، شیرینی‌ها و این توابیر مختلف، اون چیزی که تو آموزش تأثیر داره همین مسئله است. فقط باید تأکید خیلی زیادی بشه که لذت فقط در افق لذت‌های حسی دیده نشه و در افق لذت‌های موقت هم دیده نشه. شما ادبیات دینی ما رو هم نگاه بفرمایید، قرآن کریم با این توابیر که ایها الناس برین دنبال کمال صحبت نمی‌فرماید، از تعابیری مثل سعادت استفاده میکنه، یا تعبیر لذت یا تعبیر اشتها، فیها ما تشتهی الانفس. وقتی بحث از اشتها میشه انسان ها چی میکنن؟ تمایل پیدا میکنن که برن اینو تحصیلش بکنن. وقتی میگن تلذل اعیان، انسان تو لذت طلب است، انگیزه پیدا میکنه. وقتی میگن عمل لذین از سعدو، سعادت چون تو دلش مفهوم لذت خوابیده، انگیزه پیدا میشه. اما اگه بگن آقا این کارها موجب کمال است، تا این کمال منجر به شهوت و لذت و سعادت و این عناوین نشه، هیچ وقت مبدأ برای رفتار حاصل نمیشه. بگذاریم. اما درس دوم رو بنده خیلی توضیح نمیدم، چون مطالبش همش مطالبی است که عزیزان مسبوق به سابقه هستن. اجمالا این درس چند تا نکته داره. نکته اول معنای علم و شناخت. علم و شناخت یعنی چی؟ خب گفته شده علم و شناخت یک معنای بدیهی داره، ولذا نیاز به تعریف ندارد. مسئله دوم اقسام علم و شناخته که تقسیم علم به علم حصولی و علم حضوری درش مطرح شده. مسئله سوم اقسام علم حصولی است که علم حصولی تقسیم شده به تصور و تصدیق، که اینا فکر کنم دیگه توضیح نداره، چون همه سروران اینا رو هم خوندن هم تدریس کردن تو منطق فلسفه. و مسئله چهارم راه‌های معرفت و شناخته که تو این درس سه تاش بیان شده: حواس پنجگانه، حواس درونی و عقل. کالا با این راه‌های معرفت و شناخت ما بیشتر کار داریم. اجازه بدین بنده فقط نکات درس رو برگردم بیان بکنم. نکته اول که چرا از بحث علم و شناخت آغاز شده؟ به دو جهت. یک، تا کسی شبهات معرفت شناسی داشته باشه به هیچ وجه بحث‌های بعدی را نخواهد پذیرفت. یعنی کسانی که شکاکیت تو وجودشون نهادینه شده، میگن هر کسی یه فکری داره، فکر خودش هم برای خودش محترمه و چیزی قابل اثبات یا رد نیست، و شما وقتی یه عالم هم توضیح میدین آخرش میگن البته این نظر شماست و محترم است و دیگران نظرات دیگری دارند، این گونه افراد هیچ وقت نمیتونن اصول عقاید بیاموزند. یکی از مهمترین مسائل در آغاز تعلیم اصول عقاید از بین بردن شبهات معرفت شناسی است، که شبهات معرفت شناسی هم متأسفانه تو فضای جامعه خیلی عمومی شده و تو ذهن خیلی حالا خودآگاه یا ناخودآگاه وجود داره. تو این سلسله مباحث یکی از مهمترین پایه‌هایی که شما باید اینو بتونید تو وجود مخاطب ایجاد بکنید این است که میتوان واقعیت را شناخت و به آن یقین کرد. این مسئله خیلی اساسیه. بفهمد که شناخت واقعیت راههایی دارد، راههای یقینی هم دارد، میتوان شناخت و با آن یقین کرد. این یه مسئله است که خیلی اساسی است. مسئله دوم که تو این سلسله مباحث دنبالش هستیم این است که با انواع شناخت آشنا بشه تا وقتی تو بحث‌های بعدی ما میخوایم یه سری بحث‌های علمی بکنیم بتونه از اصطلاحات کمک بگیره و با اصطلاحات مطلب رو توضیح بده. چون بعضی از این چیزایی که الان میبینید مستقیما هیچ تاثیرگذار نیستن، مثلا علم حصولی، حضوری، تصور، تصدیق، اتفاقا خیلی درس خشکی و مثلا خلاصه خسته کننده ای هم هست برای مخاطب. ولی اگر کسی اصطلاح علم حصولی، حضوری یا تصور و تصدیق و اینا رو نیاموزد، عملا تو بحث‌های بعدی مشکل می‌خوره. یعنی ما وقتی به بحث براهین اثبات وجود خدا میرسیم، اونجا میخواییم برهان فطرت رو مثلا از برهان نظم جدا کنیم، به بحث اصطلاح علم حضوری و حصولی نیاز داریم. وقتی میرسیم به مباحث علم امام علیه السلام و عصمت، اونجا به بحث اصطلاح علم حضوری و حصولی نیاز داریم. توی خیلی از بحثایی که در آتیه باش مواجه میشیم، تفکیک بین تصور و تصدیق رو بهش نیاز داریم. به همین جهت اینجا از باب اجبار بعضی از اصطلاحات رو باید برای مخاطب توضیح بدیم. این درس چهارم، اگر که درس بخش دوم نگاه فرمایید، حالا نمیدونم این کتاب دست من دست با کتاب شما نسخش یکیه فرق میکنه، با کتاب بنده صفحه 26 شروع شده، کتاب شما همجوریه چهار صفحه از کلا. سر کوتاه بودنش هم این هستش که این مباحث گرچه از دید ما خیلی ساده است، اما برای مخاطب، به خصوص مخاطب نوجوان، خیلی سنگین و خیلی خسته کننده است. لذا درس کوتاه شده برای اینکه بشه مقداری بیشتر بازش کرد و مخاطب رو با خودتون همراه بکنید. به هر حال پس ما دو تا غرض اینجا داریم، یکی زدن پایه‌های تفکر شکاکیت، دوم آشنایی با مجموعه از اصطلاحاتی که تو بحث‌های بعدی برای ما مفید خواهد بود. مسئله بعدی این هستش که توی بحث معنای علم و شناخت، خب حکما فرمودن که علم از مفاهیم بدیهی است. چون از مفاهیم بدیهی است، طبیعتاً باید احاله به وجدان بشه، نیاز به تعریف نداره. اینجا هم صرفاً بر اساس یک مثال مسئله تعریف علم و شناخت بیان شده که وقتی برای اولین بار چیز را می‌بینیم یا صدای را می‌شنویم یا جواب یک معادله ریاضی رو کشف میکنیم، یه حالتی تو خودمون پیدا میکنیم، اسم اون حالت رو میگذاریم علم و شناخت. دیگه بیشتر از این تو تعریف علم و شناخت توقف کردن جا نداره، گرچه در هستی شناسی علم بحث و حرف و حدیث زیاده، اما نه به درد نوجوان ما میخوره نه به درد مباحث بعدی. اجمالا میگم علم همونی که تو وقتی از بچگی میگفتی یه چیزی رو فهمیدم تو خودت احساس میکردی، علم یعنی همون، شناخت یعنی هم. مسئله دوم اقسام علم و شناخت. اقسام علم و شناخت، خب سروران تقسیم علم به حصول و حضور رو مفصل ملاحظه کردن. اینجا باز طبق همون روش آموزش بر اساس دو تا مثال شروع شده. یک، گاهی دست شما با یه چیزی برخورد میکنه، به شدت درد میگیره، میفهمید که دستتون درد میکنه. فهمیدم که دستم درد میکنه و در اینکه دستم درد میکنه نمیتونم شک بکنم. دوم، از دور یک شبحی رو میبینید، حدس میزنید که یک اسبه، ولی یقین ندارید، احتمال میدین اسب باشه. صبر می‌کنیم بیاد جلوتر، این حالا این اسب است یا موتور است یا مثلا یک وسیله دیگه است. توی هر دو تا مورد یک عامل مشترک وجود داره و اون فاعل شناساست یا شخص مدرک، ادراک کننده، که هم در علم حصولی است هم در علم حضوری. و یک عامل دومی وجود داره به اسم معلوم، یعنی شناخته شده، دانسته شده. اما یک تفاوت بین این دو نوع ادراک وجود داره که یکیش واسطه درش وجود دارد، در دیگری واسطه‌ای وجود نداره. من وقتی درد را احساس میکنم، خود درد را احساس میکنم، نسبت به درد با من واسطه‌ای نیست. اما وقتی شبح اسب را از دور میبینم، میخوام ببینم واقعا اسب است یا اسب نیست، یه واسطه‌ای بین من و اون اسب هست. حالا اون واسطه چیه؟ ما توی مثلا فرض کنیم منطق و فلسفه که میخوایم توضیح بدیم، میگیم صورت ذهنی واسطه است بین شما و بین اون موجود خارجی. اینجا برای اینکه مقدار بحث آسان‌تر باشه و مخاطب بیشتر تلقی و قبول بکنه، میگیم حداقلش این هستش که از نظر فیزیکدانا نور میخوره به اون شیء بیرونی، نور منتقل میشه به چشم شما، یک جریان عصبی در مغز شما ایجاد میکنه و ادراک در شما چه میشه؟ شکل میگیره. دیگه حداقلش اینه دیگه. پس بین شما و اون خارج این نور و عملکرد چشم و امثال اینا چی هستن؟ واسطه هستن. بعد سبب میشه که ما یک تصوری پیدا بکنیم. اون واسطه حقیقی همون تصور است. عنایت دارید از جهت فلسفی اون واسطه چی است؟ صورت ذهنی در علم حصولی. برای اینکه یه مقداری تو آموزش این انفکاک بین عالم و معلوم روشن‌تر و ملموس‌تر بشه، بحث حرکت نور و تأثیرش در چشم و عصب بینایی و مغز و امثال اینها مطرح شده. جایی که علم واسطه داشته باشه احتمال خطا دارد، چون ممکن است که این واسطه مطلب رو درست منتقل کنه، ممکنه درست منتقل نکنه. ولی جایی که واسطه نداشته باشه دیگه علم احتمال خطا نداره. پس علم رو تقسیم می‌کنیم به دو دسته، علم با واسطه، علم بی واسطه. با واسطه میشه علم حصولی، بی واسطه میشه علم حضوری. این که اصل مطلب که خیلی روشن و شفاف، پیچیدگی نداره. فقط اینجا طبیعتاً مطرح میشه که خب مجموعه از علوم حضوری ما صفات‌های نفسانی ماست. چیزهایی رو که ما در درون خودمون احساس میکنیم مثل محبت، ترس، گرسنگی و تشنگی، اینا داخل در علوم چی هستن؟ علوم حضوری هستن. اینجا به طور متعارف یک اشکال معروفی وجود داره که بچه‌ها میپرسن که خب گرسنگی رو که ما ممکنه توش اشتباه بکنیم، گاهی احساس گرسنگی میکنیم، اما دکتر میگه که نه، تو شکمت پر، تو گرسنه نیستی. پس چطور شما میگین که گرسنگی یه ادراک چیز ادراک بی خطاست؟ جوابش هم سروران ملاحظه کردن دیگه. ما دو تا گزاره داریم، یکی این که من حس گرسنگی دارم، یعنی گرسنه هستم، یکی این که شکم من خالیست. این که شکم من خالیست علم حصولیه. من خالی بودن شکم را خودش را وجدان نمی کنم. لذا ممکنه کسی فکر بکنه شکمش خالی، شکمش پر باشه، و بالعکس فکر کنه شکمش پر است، شکمش خالی باشه. اما حس گرسنگی علم چی است؟ حضوری است. من همون موقعی هم که احساس گرسنگی میکنم، در این که احساس گرسنگی میکنم که نمیشه شک بکنم، احساس گرسنگی علم حضوریه. اما اگه حالا احساس گرسنگی همیشه منشأش خالی بودن شکم است، یا ممکن یک مریضی باشه به اسم مریضی جوع، که شما وقتی شکمتون هم پر میشه بازم احساس گرسنگی داشته باشید، یک بحث دیگریست. لذا ما باید دقت بکنیم که علم حضوری ما علم به خود گرسنگی است، که گرسنگی یک حس است. درسته علم به خالی بودن شکم علم حضوری نیست، اون علم چی است؟ حصولیه، که از راه انتقال از مسبب به سبب بهش پیمان میگی من حس گرسنگی دارم. به تجربه ثابت شده وقتی که حس گرسنگی دارم شکمم خالی است، پس لابد الان شکمم خالی است. میگم خب الان اگر شکمم خالی است، برای اینکه این حس برطرف شه دارم غذا بخورم، لذا حرکت من به طرف غذا خوردن. پس در واقع قیاس خفی داره. اون چیزی که علم حضوری است خود نفس احساسه، که نفس احساس تشکیک بردار نیست، انسان نسبت بهش هیچ تردیدی نمیتونه بکنه. اینم که مسئله روشن و واضحه. اقسام علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق. نکته که اینجا از نظر تدریسی خیلی مهمه اینه که مطلقاً بحث تصور و تصدیق رو به سبک مرسوم در مدارس حوزوی تدریس نفرمایید. اصلا اینکه گاهی نمیدونم ادراک انسان مثلا مستدبر چی میگن حالا تو اصطلاح نفس صورت مثلا شی باشه میشه تصور، اگر مستدبر حکم باشد میشه تصدیق، حالا با اختلاف اقوال و اینا اصلا به درس مقام آموزش نمیخوره. اینجا سعی شده تصور و تصدیق صرفا بر اساس قالب لفظ توضیح داده بشه. میگیم اطلاع ما از معنای یک تک کلمه یا یک جمله ناقص یا جمله غیر خبری تصور است. این سه حالت میشن تصور. تک کلمه ها مثلا آب، علی، مدرسه، قضا، میآیم، جوش میآید. جمله ناقص مثل اگر خطی دو خط متوازی را قطع کند. جملات کامل غیر خبری مثل ای کاش بتونم همیشه بر طبق رضای خدا عمل بکنم. اینا همشون چی هستن؟ تصورن. ادراک ما نسبت به مفاد یک جمله کامل خبری میشه چی؟ میشه تصدیق. این روش آموزش برای این فضا از همه مفیدتر است و بیشتر از این هم نیازی بهش نیست. این که حالا ادراک مفاد جمله کامل خبری نمیدونم بسیط است یا مرکب است، خود حکم مستتبه حکم فعل نفسه یا نمیدونم انفعال یا هرچی هستش، اینا اصلا به درد بحث ما نمیخوره. فقط در قالب مثال میخوایم اینا رو چیکار کنیم؟ مخاطب توجهش بکنه که یه گونه ادراکات، یعنی ادراکات تصدیقی، ادراکات تصدیق خاصیتشون چیه؟ در یک جمله گزارش از واقع میدن، وسیله شناختن. ادراکات تصوری گزارشی دربر ندارند، وسیله شناخت نیستند. تک کلمه ها هیچ وقت به ما پیام منتقل نمی کنن. جملات ناقص هم پیام ما منتقل نمی کنن. جملات کامل انشائی هم پیامی را به ما منتقل نمی کنن. درسته؟ ما فقط همین رو بخواییم تو بحث شناخت بگیم. حالا برای تصدیق اینجا 4 تا مثال آمده. این 4 تا مثال به شکل ناخودآگاه باز اشاره به انواع قضیه است. 1. علی به مدرسه رفت، یه قضیه حملیه جزئی است. 2. هر وقت من به منزل می آیم مادرم غذا را آماده کرده است، قضیه شرطیه است که باز موضوعش جزئیه. به اصطلاح جزئی نیست، موضوعش جزئیه. به اصطلاح که قضیه موجبه کلی است. 3. آب در شرایط کاملا طبیعی در 100 درجه به جوش میاد، یه قضیه حملیه کلی است. 4. اگر خطی دو خط متوازی را قطع نماید، زوایای حاصل از تقاطع با هم متساوی هستند، قضیه شرطیه کلی است. تو قالب مثال با حملی و شرطی، جزئی و کلی میخوایم فعلا فقط آشنا بشیم در قالب ناخودآگاه. باز نمیخوایم سر کلاس بریم بگیم ببینید این جزئیه این کلیه. البته اگه مخاطب شما مثلا فرض کنید رشته معارف اسلامی بخونه یا دانشجو باشه، وقت و حوصله بیشتری باشه، میشه این ریزکاری ها را هم توضیح داد. ولی در فضای نوجوانی دوره دبیرستان اصلا جا نداره که اینا رو بخوایم تفصیلا تذکر بدیم. و اما راه های معرفت و شناخت. بحث راه های معرفت و شناختی بحث خیلی خیلی اساسیه. توی این کتاب هم با یه شکل جدیدی مطرح شده، لذا سروران یه مقدار اینجا بیشتر عنایت بفرمان تا این بحث بشه درست به سرانجام رسونده انشاءالله. ببینید سوال این استش، من اگر بخواهم واقعیت را بشناسم از چه طریقی میتوانم نسبت به واقعیت آگاهی پیدا کنم؟ سوال محوری توی این بحث و درس بعدی اینه. برای به دست آوردن آگاهی و شناخت نسبت به واقعیت چه راههایی وجود دارد؟ راههایی که اینجا شمرده شده، اول حواس پنجگانه است، دوم حواس درونی، سوم عقل، چهارم تفکر و پنجم مسئله شهود ظاهرن. بله، شهود و حس ششم. یعنی برای مجموع رسیدن به واقعیت 5 تا راه شمرده شده: حواس پنجگانه، حواس درونی، عقل، تفکر و شهود و حس ششم. خب شما در منطق ملاحظه فرمودید که تقسیم تابع غرض تقسیمه. اینکه اینجا تقسیم پنجگانه چیده شده به حسب مخاطب بوده، چون مخاطب است که تازه کاره با این بحث آشنایی نداره، مطالبی که برای او فهمش آسان تر استش از همدیگه تفکیک شده. ولی شما میتونستین مثلا حواس پنجگانه و حواس درونی رو بدین توی یک قالب بگین حواس، درسته؟ ولی عمدن اینا از همدیگه چی شدن؟ تفکیک شدن. عقل از تفکر تفکیک شده. الان عرض میکنم چرا تفکیک شده، چون تو بحث‌های معرفت شناسی این تفکیک تاثیرگذار هستش و ازش نتیجه‌های مهمی میشه گرفت. به هر حال صحبت در این است که اگه شما بخواید واقعیت رو بشناسید، 5 تا کانال برای شناخت واقعیت داره. کانال اول حواس پنجگانه که نزدیکترین راه برای شناخت هستش و انسان‌ها بیشتر از همه اینو حسش میکنن. میگیم اولین راه ما برای شناخت واقعیات عالم حواس پنجگانه، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و بصری است. مستحضر هستید که اینکه حواس 5 تا هستن یا بیشتر هستن یه بحثی است که خب توی علوم امروز در موردش گفتگو شده. به گمانم دانشمندان امروز به جای بصری یا حس لامسه 9 تا حس رو میشمرن، چون لامسه در واقع چیزهای مختلفی درک میکنه، سرما و گرما درک میکنه، زبری و نرمی درک میکنه و و و، لذا در واقع خود حس بصری به 9 تا یا 10 تا، حالا من عدد دقیقش رو تردید دارم، دوستان اگه کسی مطمئن بگه، تقسیم میشه و عملا حواس تقسیم میشن به 14 تا. ولی چون این قالب تقسیم پنجگانه یک تقسیم آسونی است به همین شکل آمده، ولی تو ذهنتون باشه، چون بچه‌ها اعتراض میکنن فوری میگن آقا این حرف قدیمی‌ها بوده. یکی از چیزایی که خیلی مهمه تو این بحث‌ها این است که شما هیچ وقت از مخاطبی که تدریس می‌کنین به اصطلاح کم نیارین، احساس نکنه که یه چیزای بلده که شما بلد نیستین. فوراً باید بگیم بله همینطوری است، ولی ما برای ساده شدنش تو 5 تا خلاصش کردیم. حواس پنجگانه پنجره‌هایی هستن که به وسیله آن با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار می‌کنیم. مثلا توی اتاق نشستید، چشماتون رو باز میکنید، کتاب رو میبینید، با دیدن کتاب از وجود کتاب خبردار میشین، از شکلش، رنگش، اندازش آگاه میشن. این مثال برای باصره. یا توی یک اتاق تاریک نشستید، دستتون رو میکشید روی میز یا روی دیوار، کلید چراغ رو پیدا میکنید، میفهمید که اینجا کلید چراغ هست با این شکل. حواس پنجگانه سرچشمه قالب اطلاعاتی است که ما از اطراف خود داریم، یعنی از عالم دنیا. قیدش رو دقت کنید، سرچشمه قالب اطلاعات ما نسبت به عالم دنیاست. حواس درونی و حس باطن چی هستن؟ راهی است برای شناخت انسان نسبت به واقعیت‌های درونی خودش. خود انسان یکی از واقعیت‌های عالم است. اینو چرا میگیم؟ چون معمولاً وقتی حواس باطن رو به عنوان یکی از راه‌های شناخت واقع مطرح می‌کنیم، یعنی که واقعیت رو آدم نمی‌شناسه، خودمو دارم می‌شناسم. غافل از اینکه خود من یکی از واقعیت‌های عالم هستم و من اگر در خودشناسی موفق بشم به وسیلهش میتونم خیلی از چیزهای بیرون را هم بشناسم. این نکته مهمی است. لذا تأکید شده خود انسان یکی از واقعیت‌های عالم است و در درون خود احساساتی دارد. با حس باطن صفات درونی خودش را میشناسد. صفات درونی با حواس پنجگانه ادراک شدنی نیستند و نیاز به حس باطن داره. ما با بویایی، چشایی، بینایی و امثال این حرفا نه از درد خبردار میشیم، نه از ترس خبردار میشیم، نه از امید و شادمانی خبردار میشیم. اینا چیزایی هستن که از یک کانال دیگه ای دریافتشون میکنیم و میشناسیمشون. خب اینم که مشخصه. این دوتا دسته چه اطلاعاتی به ما میدن؟ دو سروران مستعدن. اینا فقط ادراکات جزئی به ما منتقل میکنن. حواس پنجگانه و حواس درونی مبدا شناخت ادراکات جزئی هستن. سوم عقل. عقل چه کار میکنه؟ میگیم ما وقتی که میریم شناختای خودمون رو بررسی میکنیم، فهرست میکنیم، دستبندی میکنیم، یه سری آگاهیایی پیدا میکنیم که اینا هیچ کدومشون حس شدنی نیست ولی ما از اینها آگاهیم. آگاهی هایی داریم که اینا حس شدنی نیست ولی ما از اینها آگاه هستیم و نمیتونیم در آگاهی خودمون شک بکنیم. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه هر کلی بزرگتر از جزء خود است. هر معلولی علت میخواهد. هیچ چیزی نمیشه در آن واحد و مکان واحد هم باشه هم نباشه. اینا چیزایی هستند که ما اینا رو میفهمیم اما حس شدنی نیستن. خب از ما این پرسن که کی گفته که حس شدنی نیستن؟ ما دیدیم که کل از جز چی هست؟ بزرگتره. فوراً جوابی که ما بهشون میدیم این هستش که میگیم گزاره هر کلی از جز بزرگتر هست، گزاره کلیست. هم شامل اون کلایی میشه که شما دیدی، هم شامل اونهایی که ندیدی. حس هیچ وقت قضیه کلیه به انسان نمیده. با اینکه ما به قضیه کلیه یقین داریم، یعنی یقین داریم هر کلی از جز بزرگتره، پس مبدا این قضیه کلیه حس نیست. مبدا این قضیه کلیه باید یه چیزی غیر از حس باشه. یا مثلا این که نمیشه یه چیزی در یک زمان واحد در یک مکان واحد هم باشه هم نباشه، اینو هیچ وقت حس نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون یک امر محال است. امر محال وجود خارجی ندارد ولی حس فقط چیزهایی را که وجود دارد میفهمد. ما هر وقت در مورد معدومات و محالات قضاوت میکنیم باید حتما ریشه غیر حسی داشته باشد. پس میفهمیم که یک سری ادراکاتی داریم که اینا مبدا حسی ندارد. یه مثال اینجا تو کتاب اومده، این مثال اینقدر اشتباه باید اصلاح بشه. آمده که محال است دو لیوان در یک لحظه و در یک نقطه قرار گیرند. این مثال حالا فعل جمله محال است، فعل جمله میگن تو عالم ملکوت محال نیست، تو عالم ماده محاله، ولی محالیتش محالیت عقلی نیست، این محالیت تجربیه. این مثال باید از اینجا برش داریم. هم مثال خوبش هم مثالای پایینه که هر معلولی علت میخواهد، هر کلی بزرگتر از جزء است، هیچ چیز نمیشود در آن واحد و مکان واحد هم باشد هم نباشد. خب در تتمه این بحث فقط یک تمرینی آمده که چند دقیقه درباره اطلاعات علمی و غیر علمی خودتون فکر کنید، ببینید انواعی از اطلاعات علوم رو میتونید پیدا کنید که تو این دسته‌بندی جا نمیشه یا نه. اگه فضای کلاس کلاس کارگاهی باشه اینا قابل اجراست و الا که باید بسپارین تو خونه خودشون بشنن فکر کنن ببینن نمونه پیدا میکنن یا پیدا نمیکنن. و اما راه چهارم برای شناخت واقع مسئله تفکر. این بحث تفکر خیلی بحث اساسی و زیربنایی و مهمه. قبل از اینکه وارد بحث تعریف تفکر بشیم، این تذکر داده شده که علوم و اطلاعات ما دو نوع است، علوم آغازین و پایه، علوم نتیجه. خوب دقت بفرمایید، این تقسیم به معنای بدیهی و نظری نیست. اینو خوب عنایت بفرمایید. تقسیم بدیهی و نظری فکر میکنم توی درس پنجم مثلا اینجا آمده باشه. چرا؟ چون تقسیم بدیهی و نظری وقتی معنادار هست که شما تفکر رو بشناسید، بعد بگین حالا فکر علم ما یا نیاز به تفکر دارد یا نیاز به تفکر ندارد. تا کسی هنوز تفکر را نشناخته، صحبت از این که علم یا محتاج تفکر است یا نیست صحبت صحیحی نیست. پس اینجا وقتی میگیم علوم ما دو جورن، علوم پایه و علوم نتیجه، به چی میخوایم اشاره کنیم؟ اینجا میخوایم اشاره کنیم به اون بحثی که شما اول صناعات خمس توی بحث مبادی عقیصه خوندین که گفتن قیاس گاهی مبادی دارد. مبادی چجوری حساب میشن توی تفکر؟ به عنوان پایه حساب میشن. مبادی دستشون بدیهیات بودن، هفت تا قسم دیگه شون غیر بدیهیات بود، مشهورات بود، مسلمات بود، مظنونات بود، مقبولات بود تا آخر. مبادی در مباحث قیاس یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که شما وقتی میخواین قیاس بچینین از دید خودتون نیاز به استدلال نداره، گرچه در متن واقع ممکنه اصلا غلط باشه، ممکنه راست باشه ولی و نظری باشه، ولی شما توجه به نظری بودنش ندارید. تقسیم به مبدأ و غیر مبدأ در رتبه قبل از بحث تفکره، ولی تقسیم بدیهی و نظری در رتبه بعد از بحث چه بحث تفکر. ما اینو تو مقام آموزش این شکلی باید بگیم. بگیم ببین شما وقتی با کسی گفتگو میکنی، استدلال میخوای بیاری، یه میخوای اثبات کنی، یه سری چیزا به عنوان پایه فرض میکنی که دیگه واسه اونا استدلالی مطرح نمیکنه. از اینا تعبیر میکنیم به علوم آغازین و پایه. یه سری چیزا هستن که اینا رو با دلیل اثبات میکنیم. این که برای هر بچه قابل فهمه دیگه. حالا ما میگیم پشت صحنه‌اش کدوم قسمت از منطقه، اما تو فضای ارائه که به اون بحث منطق کار نداریم. میگیم فرض کن با دوستت میخوای گفتگو کنی، استدلال کنی، یه سری چیزا رو پیش فرض میگیری، بقیه رو اثبات میکنی. پس ادراکات دو دسته است، پیش فرضها و اثبات شده ها. درسته؟ پیش فرضها میشن علوم آغازین و پایه، علومی که بدون تفکر و اندیشیدن آنها را پذیرفته ایم. حالا اینا از کجا اومدن؟ گاهی از راه حواس ظاهر اومدن، گاهی از راه حواس باطن، گاهی از راه عقل اومدن، گاهی اصلا انسان بر اساس تقلید اینا رو پذیرفته، بر اساس سخن یک بزرگ از بزرگان پذیرفته، ولی دیگه خودش پیش فرض گرفته، میشه مشهورات و مسلمات و مقبولات و بیان. گاهی هم که مغالطه است، اصلا قضیه مشبهات مثلا، درسته؟ ولی دیگه حالا اینجا همش شمرده نشد. بعضیاشون هستن که علوم نتیجه هستن. علوم نتیجه علومی هستن که شما با تفکر و اندیشیدن و با استفاده از علوم پایه به اونها رسیده اید. اینا میشن علوم نتیجه. یعنی پیش فرض نگرفتیمشون، سعی میکنیم اینها را اثبات بکنیم. خب اگه اینو شما تونستین تو ذهن مخاطب نشون بدین که بله تو وقتی با کسی حرف میزنی یه سری چیزا رو پیش فرض میگیری، یه سری چیزا رو اثبات میکنی، فوراً یک چیزی از این وسط به دست میاد که پس ببین یه فرایندی هست به اسم فرایند تفکر. فرایند تفکر یعنی کنار هم چیدن علوم پایه و پیش فرضها برای رسیدن به نتیجه ها. تفکر به این معناست که انسان با کنار هم نهادن اطلاعات و آگاهی های قبلی به اطلاعات جدیدی دست پیدا کند و مطالب تازه‌ای را کشف نماید. این تعریف تفکره که تعریف تفکر وقتی روشن میشه که شخص رو ترسیم کنین برایش فضای اثبات کردن یک مسئله رو، نشون بدین بعضی چیزا رو به عنوان پایه پذیرفته، بعضی چیزا رو تلاش میکنه که اثبات کنه. حالا مثالش مثلا در امتحان ریاضی یه مسلم رو رسم میکنن، میگن دو تا زاویه‌اش هر کدوم مثلا 40 درجه است، میگن اندازه زاویه سوم رو به دست بیارین. این که این زاویه‌ها 40 درجه هستن و این مثلث است، علم پایه است، پیش فرض. اندازه زاویه سوم چه میشه؟ اون چیزی که شما با تفکر به دست بیارید که میگن خب مثلث 80 درجه است، این دو تا با هم دیگه میشن 80 تا، پس زاویه سوم 100 درجه است. حالا میریم سراغ انواع تفکر. یه نکته اساسی که تو این کتاب وجود داره این است که اصطلاح تفکر اینجا به معنای منطقی به کار نرفته، به معنای درستش به تعبیری به کار رفته. چون توی علم منطق وقتی میگن تفکر یه اصطلاح خاص دارن، اونا به خصوص استقرا و تمثیل و قیاس رو بهش میگن چی؟ میگن تفکر. یه اصطلاحی که تو منطق ارسطویی با قرائت سینوی، یعنی با قرائت جناب شیخ الرئیس شکل گرفته. حالا این اصطلاح چرا اونجوری شکل گرفته، چه زمینه‌ای داشته، فعلا به بحث ما مربوط نیست. اما لغت تفکر به این معنا نیست. ما وقتی تو زندگی میگیم فکر بکن، فکر فقط به این معنا به کار نمیره و این برای بحث‌های بعدی ما خیلی مهمه. ما توی لغت و توی ادبیات قرآنی و روایی دامنه فکرمون خیلی وسیع‌تره. حالا لااقل اینجا دو نمونهش بیان شده. یه نمونهش تفکرات قیاسیه که حالا الان میرسیم با هم دیگه، که همونه که تو منطقش و سینوی شما خوندین. یه نمونه از انواع تفکر، تفکرهای حساب احتمالاتیه. تفکرهای حساب احتمالاتی تو اصطلاح منطق ارسطویی کجا جا میگیره؟ یکی در استقرا، دوم در تجربه، سوم در حد، چهارم در تواتر. قضایای تجربیات، حدسیات، متواترات در واقع تفکراتی هستن که از نظام حساب احتمالات پیروی میکنن، ولی تو منطق ارسطویی به هر جهتی اسم اینا رو گذاشتن بدیهی. حالا این خوبه بده چی هستش اینو باید کجا بحث کنیم؟ بعدش تو منطق بحث کنیم، خیلی به کار کتاب ما نمیاد، ولی ما تو اصطلاح عرفی بهش میگیم تفکر. ما وقتی تو عرف خودمون میگیم فکر بکن تا نتیجه بگیری، دو جور فکر بکن داریم. یکی اینکه بشینیم قیاس بچینیم، تفکر قیاسی. دوم بشینیم حساب احتمالات بکنیم. قسم اول تفکر قیاسیه. تفکر قیاسی همون تفکری است که بهترین نمونش توی ریاضیات خودشو نشون میده. تفکرهای ریاضی تفکر قیاسی هستن. یه مثال اینجا، الان مثالی که تو مدرسه میخونن اومده که مثلا یه شکلی اینجا داره، خط ه و میم با هم دیگه مثلا متوازی بودن، خط جیم دال عمود بوده، مثلا خط آب مثلا اینا رو قطع کرده. بعد حالا حتی اینکه جوابش رو اندرز کردم، دو تا خط کشیده مثلا، یه خط اینا رو قطع کرده، گفته آب با هم دیگه مساوی هن. بعد اندازه زاویه دالم گفته 90 درجه است، گفته اندازه زاویه جیم پیدا کنیم. خب ما قیاس میشینیم میگیم چون زاویه الف و ب با هم دیگه مساوی هن، پس معلوم میشه خط ه و میم موازی هن. چون خط ه و میم موازی هن، پس زاویه دال و جیم هم مساوی هن. دال که 90 درجه است، پس جیم هم 90 درجه است. این استدلالی است که ما جا میکنیم تو ریاضی. مال همون کتابه فکرم اول دوم راهنمایی هم هستش دیگه. به این تفکر میگیم تفکر چی؟ قیاسی. تفکر قیاسی شاخصش چی است؟ شاخصش این هستش که ما مقدماتی داریم که این مقدمات جزء مشترکی دارن که با استفاده از جزء مشترک نتیجه میگیریم. حالا این قیاس گاهی میشد قیاس اقترانی، گاهی میشد قیاس استثنایی. ولی هم تو قیاس اقترانی هم تو قیاس استثنایی بالاخره جزء مشترکی در کار بود. لذا اینا بخوام آسون توضیح بدیم، باید بگیم این تفکرات همون تفکرات ریاضی هستند. شاخصش هم این هستش که جزء مشترکی وجود داره و جزء مشترک سبب میشه که اینها رو به هم دیگه پیوند بزنه، درسته، و ما رو به اطلاعات جدیدی برسونه. این که خیلی توضیح نمیخواد. اگه اجازه بدین بحث حساب احتمالات رو بیشتر روش بایستیم. حساب احتمالات یکی از راه‌های شناخت واقعیته که به نوعی از اقسام تفکر هم حساب میشه. اینجا سه تا نمونه برای حساب احتمالات بیان شده. اینا رو من عرض بکنم بعد توضیح بدم که اینا چرا سه تا مثال انتخاب شده و این فصل مثلا چی میخواد بگه، ما رو میخواد به کجا برسونه. مثال اول، فرض کنید 10 تا مهره یک شکل رو که اندازه داریم، اینا رو از 1 تا 10 شماره میزنیم، همه رو توی کیسه میریزیم، به یک کسی میگیم دستش رو داخل کیسه بکنه، بدون دیدن درون کیسه مهره ها رو به ترتیب شماره بیاره بیرون منظم، یعنی چشم بسته اول 1 و بعد 2 و بعد 3 و بعد 4. میپرسیم خب به نظر شما چند درصد احتمال داره که همچین اتفاقی پیش بیاد؟ احتمال بیرون آمدن این مهره به ترتیب چه مقدار هست؟ اگه به شما بپرسن احتمال که دفعه اول شماره 1 رو در بیاره چند درصده؟ شما میگین خب 10 تاست، احتمال که دفعه اول 1 در بیاد میشه 10 درصد، درسته؟ 1 دهم. بعد اگه بخواد احتمال که دفعه بعدی مثلا شماره 2 در بیاد چقدره؟ میشه 1 دهم ضرب در 1 نهم، چون تو اون 9 تا یکی شماره 2 دیگه، این که احتمالش. احتمال اینکه دفعه بعدی شماره 3 در بیاد چقدره؟ میشه 1 دهم ضرب در 1 نهم ضرب در 1 هشتم. احتمال اینکه همه اینا به شکل منظم در بیاد چقدره؟ مساوی با 1 دهم ضرب در 1 نهم ضرب در 1 هشتم تا 1 هفتم، که میشه مثلا فرض کنین 1 از 3,628,800 احتمال. اینو بهش میگن حساب احتمالات. این کاری که الان ما کردیم تفکر است یا تفکر نیست؟ ما اندیشیدیم، فکر کردیم یا فکر نکردیم؟ به معنای لغوی مسلماً فکر کردیم، اندیشیدیم. لذا دانشمندان متأخر اومدن برای تفکر حساب احتمالاتی یک عالمه بحث و بررسی کردن، بعد 4 تا الگوی کلی تو تفکر حساب احتمالات استخراج کردن. اون 4 تا الگو رو اومدن یه عالمه زیرمجموعه فروعات براش استخراج کردن، مثل همون کاری که ما تو منطق ارسطویی تو قیاس می‌کردیم، اومدن تو نظام حساب احتمالات یک عالمه روش استخراج کردن. یک نوع تفکر است، اما این تفکر قیاسی است. یعنی شما در اینجا قیاس چیدید که مهره اول احتمالش 1/10. هیچ قیاسی در کار نیستش، صرف اینکه اینجا 10 تا چیز هستن، چون این یکی از اون 10 تا است احتمالش هم میشه 1/10. مثال دوم، وقتی برای اولین بار یه دارو رو به یک مریض میدیم و این مریض خوب میشه، احتمال زیادی میدیم که خوب شدن به خاطر این دارو بوده، ولی احتمال هم میدیم علت دیگه هم در کار باشه. مثلا احتمال میدیم که همزمان با اینکه این دارو رو خورده یه چیز دیگه هم خورده خوب شده، یا همزمان دوره مریضیش تموم شده بود خوب شد. بعد میبینیم همین دارو رو افراد دیگه هم آزمایش میکنیم، میبینیم همونجا هم نتیجه میده، کم کم اطمینان پیدا میکنیم، درصد احتمال قوی میشه که پس این دارو یه رابطه معناداری با این مریضی دارد. بعد سعی میکنیم بریم تو آب و هواهای دیگه این دارو رو استفاده کنیم، روی طبعای مختلف آزمایش کنیم، تا در نتیجه رو هم رفته یک احتمال پزشکی موجهی میگیریم که این دارو برای درمان این مریضی خوب است. اینا اگه ما بخوایم تو منطقه رستوی توضیح بدیم کجا قرار میگیره؟ مسلماً در تجربه، درسته؟ مثال معروفش هم میشه که سقمونیا مسهل مثلا صفراست مثلا، درسته؟ ولی که ما توی اصطلاح لغوی و عرفی میگیم تفکر، یعنی شما مجموع آزمایش ها رو جمع میکنید که پرونده خیلی قطور میبینید رو میز یک نفر محقق میشینه تک تک آزمایش ها رو میخونه، خوب فکر میکنه که آیا این آزمایش ها در کنار همدیگه رابطه معناداری را نشان میدهد یا نه، نتیجه میگیرد که بله طبق این آزمایش ها این دارو برای درمان این مریضی مفید است. این یک نوع تفکره، درسته؟ مبناش رو چی است؟ مبناش رو حساب احتمالات. اولین نفر که دارو رو میخوره احتمال تأثیر دارو در سلامتی مثلا 30%، نفر دوم سوم چهارم میشه 50%، 70%، کم کم 90% احتمال بالا میره. مثال سوم، یه شخص یه کتاب علمی رو به دست شما میده، میگه این کتاب به دست کودک 3 ساله نوشته شده، این کودک پشت رایانه نشسته، بی هدف کلیدها رو پشت رو صفحه کلید فشار داده، در اثر چند هزار بار فشار دادن کلیدها این کتاب خود به خود درست شده. آیا چنین سخنی رو باور میکنید؟ خب مسلما جواب این است که نه، امکان نداره که مثلا همین کتاب دادن دست شما بگنید یک بچه مثلا کوچیکی نشسته یه صبح شب دکمه رو تون تون زده این درست شده، شما قبول نمیکنید، میگین شدنی نیست. اگه یه عبارت خیلی کوتاه به ما نشون بدن، مثلا 2 کلمه 3 کلمه، میگیم خب شاید بچه رفته زده 3 تا کلمه همجوری در اومده دیگه، به قول مردم شانسی. اگه یه خط باشه خیلی سخت باور میکنه که این خود به خود درست شده. طرف اگه چند تا قسم بخوره کم کم باور میکنه، میگه به خدا خودم دیدم رفت پشت کامپیوتر نشست دکمه رو زد، میگیم عجیب، خیلی عجیبه، حالا شده دیگه یه خطه. اما اگه یه کتاب بدن دست شما بگن یه بچه رفت دکمه رو همجوری بی جهت زد کتاب در اومد، باور نمیکنید. این از چه راهی به دست میاد؟ خوب دقت کنید، یک شناخت است، یک شناخت از واقع که این کتاب محصول زدن دکمه توسط یک بچه نیست. ما باید اینو خوب سر کلاس توضیح بدیم. و این شناخت از طریق حس ظاهر به دست نیومده، از طریق حس باطن هم به دست نیومده، عقل صرف هم اینو به ما چیه نمیده، بلکه تویش یک فرایند تفکر وجود داره. یعنی مقدماتی هست که اون مقدمات من کنار هم دیگه میشینم یه همچین نتیجه میگیرم، گرچه اون مقدمات ممکنه ناخودآگاه باشه. مثلا ما تو این قضاوت که این کتاب به وسیله دکمه دادن یک کودک به وجود نیامده است، چه مقدمات ناخودآگاهی داریم؟ ما نحوه عمل کرده صفحه کلید رایانه رو از قبل میشناسیم، میدونیم که اون دکمه ها هیچ رابطه های خاص معناداری با هم دیگه ندارن. خصوصیات سواد و فهم یک کودک رو چیه؟ میشناسیم. روابط علمی که بین این مطالب کتاب هست و از قبل چیه؟ میشناسیم. اینا رو که کنار هم دیگه قرار میدیم، میگیم اصلا یه همچین حرفی قابل پذیرش نیست، اصلا منطقی نیستش که بخواد از یه همچین دستگاهی با یه همچین بچه یه همچین خروجی به دست بیاد. اگه مثلا یه کتابی بدون میمد پر از خط خطی، میگفتیم شاید بچه این کارا رو کرده، چون خط خطی کردن روابط معناداری درش وجود نداره. اگه یه کتابی میگفتن این یه خطش رو بچه زده، شاید باور میکردیم. یعنی در یه کلمه احتمال اینکه بچه به طور اتفاقی کلمه رو تولید کرده باشه احتمال فرض کنیم مثلا 10%، در یه خط احتمال 1%، در یه کتاب احتمال مثلا 1/10 مثلا اصلا دیگه کسی بهش اعتنا نمیکنه. با قاطعیت تمام شما میگین یقینا این کتاب کار بچه نیست، یقینا این کتاب یه نفری نوشته که سواد داشته. خب این سه تا مثال برایش از برای حساب احتمالات. این سه تا مثال چه تفاوتی دارن؟ ببینید مثال اول فقط درصد احتمال به شما میده. یه نمونه است که میگه چند درصد احتمال دارد این حادثه اتفاق بیفتد. بیشتر از درصد احتمال، اونم احتمال کمی، چیز دیگه به ما نمیده. درسته؟ مثال دوم نشون دهنده تغییر درجه احتمالاته. دارو در اولین آزمایش ممکنه 30% اثرگذار باشه، آزمایش‌ها که زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه درصد احتمال میره بالا و کم کم همینطور رو به علم حرکت میکنه، میرسه به 80%، 90%، 95%. پس مثال دوم نکته مهمش یکی تغییر درجات احتماله، یعنی فرایند افزایش حساب احتمالات. دوم بالا رفتنش، درسته؟ که از یه احتمال ضعیف حرکت به طرف یک احتمال قوی. مثال سوم خصوصیت مهمش یقینی بودنشه. اگه کسی از شما بپرسه آقا یقین داری این کتاب نوشته یک بچه نیست، شما در جواب چی میگین؟ میگین یقین ندارم. مسلمان میگین یقین دارم. هر کی هم بیاد به شما بگه نه این کتاب یه بچه نوشته، بازم زیر بار نمیرید. قشنگ یقین داریم، هیچ شک و تردیدی درش نیست. مثال سوم میخواد نشون بده که حساب احتمالات گاهی به حدی افزایش پیدا میکنه که میشه احتمال ظاهر میشه تبدیل به یقین میشه. درسته؟ تو دستگاه منطق ارسطویی حساب احتمالاتی رو که یقین آور است انقدر بهش بها میدن که اینو بدیهی تلقی میکنن، میدارنش مبدأ برهان، قضایای تجربیات و قضایای حدسیات. این کتاب رو که بهش میگیم آقا این یقینا نویسندش انسان آگاه بوده، اصطلاحا تو منطق ارسطویی میگن قضیه حدسیه. حالا اینجا بین الهلالین به بحث ما خیلی مربوط نمیشه، یه اشتباهی بین متأخرین منطقدانان اتفاق افتاده که خواستن قضایای تجربیات و حدسیات رو برگردونن به قیاس خفی. اینا قیاس خفی مسلما نمیتونه داشته باشه، تو کلمات ارسطو هم همچین حرفایی وجود نداشته و مسلما ارسطو پیشینیان قضایای تجربیات و حدسیات رو صرفا حساب احتمالات میدونستن. این دیگه بحث تاریخ منطقه، از بحث ما خارجه، ولی انقدر اینها رو یقینی میشمردن که اینها رو مبدا برهان تلقی میکردن و در رتبه قبل از قیاس جا میدادن. میگفتن شما به وسیله حدس و تجربه میتونی قیاس تشکیل بدی و برهان درست بکنی. مثال مثلا برای قضیه حدسیات چی بود؟ میگفت شما ماه رو نگاهش میکنید تو آسمون، میبینید همیشه اون طرفی که از ماه روشن است خورشید هم همون طرفه. درسته؟ خب احتمال خیلی قوی میدین که بس احتمالاً نور ماه از کجا آمده؟ از خورشید آمده. یه احتمال هم البته وجود داره که شاید ماه کلن یه طرفش روشنه، خودش نور میده مثل لامپ، ولی که مثل گل آفتابگردون که همیشه رو به خورشید میچرخه، ما همیشه رو به خورشید میچرخه. این هم یه احتماله. بعد در گام بعدی میدیدید یه موقعی همزمان خورشید از این ور داره میره پایین، ما هم از این ور داره میاد بالا، زمین بین ما و خورشید که قرار میگیره چه اتفاقی میفته؟ خسوف احتمال میفته. خب توی پدیده خسوف میبینیم وقتی زمین بین ما و خورشید قرار گرفتش، نور ماه چی شد؟ نور ماه از بین رفت. یه احتمال این استش که همزمان که خورشید اونوره ما هم اینوره، یک موجود غیبی که ما نمی‌شناسیم رفته چراغ ما رو خاموش کرده. احتمال عقلی که هستش که، ولی دانشمند این احتمال رو نمیپذیرد. میگه وقتی من میبینم همیشه روی روشن ماه به طرف خورشیده، بعدم میبینم همزمان که زمین اومد این وسط، به قدری که زمین این وسط قرار گرفته روی ماه یک دونه سایه میفته، پس حتما نور ماه مال خورشید بوده، روش که همیشه اون طرف بود، زمینم که فاصله افتاد نورش محدود شد، من یقین میکنم نور ماه از خورشید است. اگر شما بپرسن این یقین از چه رای به دست اومد؟ قیاسی وجود داره؟ خب نه، قیاسی وجود نداره که. هیچ حد وسطی نمیتونه اثبات بکنه، احتمالات خلاف و نفی بکنه. کماکان احتمال داره که نور ماه مال خودش باشه، یه لامپ پر نور همیشه هم رو به خورشید میچرخه، به خاطر یک عواملی که ما نمیدانیم گاهی مواقع سایه یه تیکش خاموش میشه. ولی که شما به عنوان یک دانشمند به این احتمالات توجه نمیکنید، اینکه نور ماه از خورشید گرفته شده است رو گزاره قطعی تلقی میکنید. به خاطر چی؟ فرایند حساب احتمالات که ارسطو به حساب احتمالات در اصطلاح میگه چی؟ میگه حدس. اینو میگذارینش مبدأ براهین علم هیئت. اینو بهش میگن چی؟ میگن تفکر حساب احتمالاتی. آیا ما واقعا فکر میکنیم تو این مثال یا نه؟ خب فکر میکنیم. میشینیم واقعا مدت ها ممکنه شما فکر بکنید در مورد اینکه نور ماه از کجا آمده، هی شواهد کنار هم دیگه خورد 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 میچینین، از مجموع شواهد و جمع آوریش یه اطمینان و یقینی برای شما حاصل میشه. اصل مسئله اینطوریه. ولی حالا که اطمینان حاصل شد، یقین حاصل شد، این دیگه مبدا قیاس قرار میگیره دیگه. خب ارزش حساب احتمالات چقدره؟ با این بحث چی میخوایم بگیم؟ ببین ارزش حساب احتمالات این هستش که بستگی داره به میزان آمار ما و کیفیت آمار ما. هر چقدر آمار بالا بره ارزش حساب احتمالات بیشتر میشه، هر چقدر هم کیفیت آمارگیری موفق تر باشه باز ارزش حساب احتمالات بیشتر میشه. لذا دارو رو وقتی که به 10 نفر بدیم یه ارزش و اعتبار علمی داره، وقتی به 100 نفر بدیم رو 100 نفر آزمایش بکنیم ارزش و اعتبار علمیش بیشتر میشه. به همین شکل اگه شما دارو رو فقط توی یه منطقه بدین، منطقه گرمسیری، ارزش حساب احتمالش خیلی بالا نیست. اما اگه دیدین تو گرمسیر و سردسیر و تابستون و زمستون و مزاج‌های مختلف داره دارو اثر می‌کنه، ارزش حساب احتمالاتی میره بالاتر. این فرایند حساب احتمالات. اونی که تو این بحث برای ما خیلی مهمه به عنوان یه پایه می‌خوایم تو این کتاب ازش دفاع بکنیم، این هستش که به همون سبک ارسطویی قدیم، یعنی سبک خود ارسطو و فارابی و حتی شیخ الرئیس، باور بکنیم که حساب احتمالات یقین آور است. فکر نکنیم حساب احتمالات هیچ وقت نتیجه یقینی به انسان نمیدهد. اینو چرا روش خیلی تاکید میکنیم؟ چون ببینید شما وقتی میرین سراغ ادبیات دینی میبینید یه حجم انبوهی از گزاره های دینی ما به روش حساب احتمالات تعلیم داده شده و بر اساس همین مقدمات حساب احتمالاتی اثبات و رد شده. شما اگر نظام حساب احتمالات رو واسه مخاطبتون تبیین نکنید، درست توضیح ندید، بسیاری از استدلال‌های کلامی اینها بی‌اعتبار میشن. خب دوستان همشون عقاید احتمالاً تدریس کردن یا لااقل خودشون موارد متعدد درس گرفتن. یکی از ادله اثبات وجود خدا استدلال نظم است. یکی از ادله اثبات وجود پیامبران چی است؟ جمع شواهد و قرائن. شما میگه من حالات نبی رو بررسی میکنم، کلماتشو بررسی میکنم، خصوصیاتشو بررسی میکنم، اطمینان میکنم که این آقا پیغمبره. اطمینان به نبوت پیامبر بر اساس شواهد از چه فرایندی کمک میگیره؟ فرایند حساب احتمالات. اثبات وجود خدا بر اساس دلیل نظم از چه فرایندی کمک میگیره؟ فرایند حساب احتمالات. اگر حساب احتمالات رو از پایه تفکر بشری بردارید، یه حجم بسیار انبوهی از اندیشه های ارزشمند بشری از انسان گرفته میشه. این روشی است که کتاب و سنت بر اساسش ما رو دعوت به خدا کردن، دعوت به دین کردن و عقل و خرد هم میگه روش کاملا منطقی و صحیحی است. لذا ما باید اینجا این نکته رو خلاصه نشون بدیم که حساب احتمالات یقین آور هست. چجوری باید نشون بدیم؟ با نمونه هایی که همه آدما وجدانن یقین میکنن. مثلا این کتابی که میدین دست یه نفری میگن آقا این کتاب خوی بچه این نوشته، همینجوری نشسته مداد گرفته خط خطی کرده این کتاب درست شده. همه میگن آقا این حرف تو یه حرف بی عقلیه، امکان نداره، خودت هم بی خودی مشغول نکن. به یقین این نوشته یه آدم دانشمندی است. هرچی هم قسم بخوره کسی ازش باور نمیکنه. باید باور کنیم که نظام حساب احتمالات بعد موقع برای ما یقین میاره. که بعد وقتی به بحث برهان نظم رسیدیم، یه کسی به اشتباه نگه آقا این برهان نظم حساب احتمالات به درد نمیخوره. وقتی به مبحث نبوت رسیدیم، یکی از نگه این استدلال شما بر نبوت که حساب احتمالاتیه به درد چیه نمیخوره. بازم تأکید میکنم چون هم مسئله فطری است و هم تو روش تعلیم خود کتاب و سنت از این روش استفاده شده است. اینجا یه شبهه وجود داره. این شبهه توی این جلد اول نیومده چون این مقدار سنگین بوده. تو کتاب تو جلد دوم آمده، یعنی زیر مجموعه بحث برهان نظم. اونجا توی یکی از همین کادرها که عرض شد بحث‌های پیچیده‌تری گاهی مطرح میشه، این شبهه اونجا آمده. ولی خب تو مقام تدریس جا داره که ما همین اول این مسئله رو مطرحش بکنیم. اون شبهه همین است که شما وقتی که میرین حساب احتمالات رو تو ریاضیات میخونین، میگن آقا تو نظام حساب احتمالات هیچ وقت احتمال به صفر تبدیل نمیشه. مثلا شما وقتی اولین بار چیز آزمایش میکنید 50% احتمال صدق داره، دوباره آزمایش میکنیم میشه 55%، دفعه سوم میشه 57%، دفعه بعدی میشه 58%، 60%. همینطور احتمال طرف مقابل خورد میشه. خب چقدر خورد میشه؟ تو ریاضیات میگن شما یک عدد رو هر چقدر خوردش بکنید به صفر تبدیل نمیشه. یعنی اون 30% احتمال باقی مونده کم کم نصف میشه، نصفش نصف میشه، نصفش نصف میشه، نصفش نصف میشه و هیچ وقت به صفر نمیرسه. درسته؟ لذا یه عده‌ای گفتن حساب احتمالات هیچ وقت یقین آور نیست. چرا یقین آور نیست؟ به خاطر اینکه احتمال طرف مقابل همیشه باقی است. همیشه بالاخره میشه یک احتمالی فرض کرد که طبق اون فرض به خصوص این گزاره‌ای که شما میگین کاذب باشه. میگم که فوقش این است که شما میگین نور ماه از خورشیده، من میگم نه، فرض میکنیم که شاید نورش مال خودش باشه، دقیقا همزمان با اون موقعی که خورشید میره پایین و ماه میاد بالا شبای نیمه ماه که خسوف میخواد اتفاق بیفته، یک موجودی از موجودات غیبی که ما نمیدونیم میره دقیقا به شکل گردالی رو ماه چیز میکنه، چراغ ماه خاموش میکنه. فرض که میشه کرد که از نظر فرمول ریاضی حساب احتمالات هم که احتمال به صفر تبدیل نمیشود. این شبهه ایست که توی فضای ریاضیات مطرح شده. از فضای ریاضیات آمده تو فضای منطق ما در حوزه‌های خودمون که بعضی از منطقدانان خودمون گفتن بله بر اساس این شبهه حساب احتمالات هیچ وقت یقین آور نیست، چون احتمال صفر تولید نمی‌کنه، همیشه یه احتمال خطایی در مقابلش وجود داره. درسته؟ آیا این شبهه درست است یا درست نیست؟ برای اینکه مشخص بشه این شبهه درست نیست، یه مقدمه کوتاه لازمه. اون مقدمه کوتاه این هستش که یقین یکی از صفات نفسانی انسانه و صفات نفسانی ما از جنس کمیات نیستن. صفات نفسانی کیفن و کیف شما در فلسفه خوندین تقسیم پذیر نیست. آیا ما میتونیم بگیم من در درون خودم وهم دارم، شک دارم، ظن دارم، یقین دارم؟ بله، من 4 تا حالت ادراکی دارم، وهم و شک و ظن و یقین. اما میتونم بگم اینا درصد داره؟ این اصطلاحی که ما الان به کار میبریم، بگیم مثلا من 70% گمان دارم. درسته؟ 80% گمان دارم یا 90% یا 100%. واقعیتش اینه که این تعبیر صحیح نیست، چون درصد کمیت و صفات نفسانی کیفن، صفات نفسانی تقسیم پذیر نیستن، درصد بردار نیستن. لذا شما هیچ وقت نمیتونید بگید که مثلا من نسبت به این صفت نفسانی اینقدر درصد احتمال میدم. کلمه درصد از کجا آمده؟ شما اگه کتاب های منطقی قدیم ما رو نگاه بکنید هیچ جا صحبت از درصد وجود نداره. اونا میگن یا یقین داری یا نه، اگر نداری یا یک طرفش رجحان داره یا نه، اگه رجحان داره میشه زن، اون برش میشه فهم، اگه رجحان نداره میشه شک. دیگه درصد وجود نداره که. اصطلاح درصد از کجا آمده؟ اصطلاح درصد از یک فضای معرفتی غربی وارد ما شده که تلاش میکردن که بیان همیشه کیفیت ها رو تبدیل به کمیت بکنن. حتی اصل تبدیل کیفیت به کمیت در گذشته در بین مسلمانان هم بوده، اما رواجش به وسیله فلسفه های غربی بود که گفتن چیزهایی که اندازه ندارن بیایم تبدیل کنیم به چیزهای اندازه دار، به وسیله این تبدیل کردن اینا رو ارزیابی کنیم. که شما الان هم میبینید توی فضای اجرایی یکی از چیزهای خیلی مهم تبدیل شاخصهای کیفی به شاخصهای کمی. چجوری میتونیم یک امر کیفی رو به یک امر کمی تبدیل کنیم؟ بر اساس یک روابط. مثلا حرارت یک کیفیته، کیفیت که اندازه نداره که، میخوایم واسش اندازه تعیین کنیم چه کار میکنیم؟ میایم مثلا جیوه رو حرارت میدیم، جیوه در اثر حرارت کش پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه. امتداد یک مفهوم چی است؟ کمی است. درسته؟ امتداد اندازه است دیگه. درسته؟ در اثر حرارت که کیفه یک کم تولید میشه، بر اساس این کمیت میایم حرارت رو چیکار میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم. میگیم آقا حرارتی که سبب میشه جیوه اینقدر امتداد پیدا کنه بهش میگو 20 درجه. اونی که جیوه رو اینقدر امتداد میده بهش میگو 60 درجه. اونی که جیوه رو بیشتر امتداد میده بهش میگو چی؟ 100 درجه. به این میگیم اصطلاحا تبدیل کیفیت به کمیت. بعد یه اصطلاحی درست میشه، میگیم گرمای هوا 20 درجه است. یعنی چی 20 درجه است؟ خود گرما که اندازه نداره. یعنی گرمای هوا به مقداری است که اگر بخواد موجب انبساط کمی یه چیزی شود، به مقدار 20 درجه از 100 درجه او را چیکار میکند؟ امتداد کمی میدهد. میگن تبدیل کردیم کیفیت را به کمیت. درسته؟ همین کار اومدن چیکار کردن؟ همین کار اومدن سعی کردن در صفات نفسانی انجام بدن. بگن شما وقتی که یقین داری یا ظن داری گمان داری واسهش عدد تعیین بکنیم. خب چجوری عدد تعیین میکنن؟ میگن خب میریم آمار بیرونی رو بررسی میکنیم، طبق آمار بیرونی که آمار داره عدد داره، برای احتمال شما که صفت نفسانی شماست عدد تعیین میکنیم. مثلا نگاه میکنیم میبینیم تو این کیسه 10 تا مهره هست، درسته؟ احتمالی که یه مهره از 10 تا مهره بیاد بیرون چند درصده؟ 10%. 10% از کجا اومد؟ واقعا تو نفس من 10% وجود داشت؟ نه، تو نفس من نه 100ش بود نه 10% بود. نفس من که حالت ادراکی بیشتر نداره. میگن چون تو خارج 10 تا مهره بود و این یکی از 10 تا مهره است، اسم اینو میذاریم چی میذاریم؟ 10%. ولی حالت نفسانی من که تغییری نمیکنه با این عددا. درسته؟ حالت نفسانی من اگرم تغییر کنه به اصطلاح شدت و ضعف پیدا میکنه، زیادی و نقصان پیدا نمیکنه. پس این اصطلاحی که بین ماها اومده که شما اگه کتاب‌های فقهی، اصولی، منطقی، فلسفی ما رو نگاه بکنید، هیچ جای اثری از همچین اصطلاحی پیدا نمیکنه که بگن فلان مسئله 10%، 20%، 40%، چون خب ادراک درصد نداره. این محصول اون نظریه تبدیل کیفیت به کمیت که از دنیای غرب اومد توی دنیای ما فراگیرم شد. حالا سوال علمی دقیق اینجا اینه که اگر که توی محاسبات ریاضی یه موقع یه کمیتی به صفر نرسید، آیا الزاماً دلیل بر این هستش که من یقین پیدا نمی‌کنم؟ نه، رابطه منطقی بین اینا برقرار نیست، چون یقین به معنای احتمال 100% نیست. این یه مغالطه است که به ما گاهی موقع سر درس معلم ها مثلا به اشتباه میگن یقین یعنی احتمال 100%. بعد که گفتن یقین یعنی احتمال 100%، میگن خب این کتاب چند درصد احتمال داره که بچه نوشته باشه؟ میگیم خب طبق نظام حساب احتمالات، احتمال اینکه اینه یه بچه نوشته باشه 1 از روی 10 مثلا به توان 10. میگیم خب پس ببین احتمال هنوز هست تا 100% نشده، درسته؟ احتمال شده مثلا فرض کنید 100% منهای 1 روی 10 به توان 10، به صفر که نرسید احتمال مخالف، پس 100% نشد، پس تو یقین نکردی. یه اشتباهه. مسلماً ما نسبت به اینکه این کتاب رو یک نفر انسان آگاه نوشته یقین داریم. حالا تو ریاضیات در مقام تبدیل این مساوی با 100% نیست، نباشه، چون یقین منطقی که عقل انسان حکم میکنه ازش پیروی بکنی هیچ به معنای 100% بودن نیست. این یه اصل و اساس. اگه این اصل و اساس رو شما اینجا محکمش نکنید، بعدن از طرف مقابل یه حجم خیلی زیادی از مسائل اعتقادی از دست شما بیرون کشیده میشه. یعنی شما هی استدلال میکنه، میگه آقا استدلال شما هنوز 100% نشده، هنوز مثلا فرض کنید 1 به توان مثلا فرض کنید 1 روی 10 به توان 5 احتمال خلاف داره، خب پس یقین نکردیم دیگه. و این مسئله از اسباب شکاکیت هم هست تو دنیای امروز. یعنی خیلی از افراد چون با نظام حساب احتمالات انس میگیرن، بعد میگن که اصلا به هیچ چی نمیشه یقین کرد. میگیم چرا نمیشه یقین کرد؟ میگن از نظر ریاضی هر کار میکنی آخرش 1% احتمال خطا توش وجود داره، یا نه 0.1% یا نه 1000% یا 100000% پس یقین نمیشه کرد دیگه. این تفکر غلطیه. اینکه تو نظام محاسبه احتمال خلاف باقی میمونه، 1% خطایی تو محاسبه ریاضی وجود داره، دلیل بر اینکه من یقین نمیتونم بکنم نیست. کسی اگه این فکر رو داشته باشه باید حتی در مسائل محسوس هم شک بکنه. حالا من نسبت به این لیوان دستمه یقین دارم، شما هم احتمالاً لااقل رفقایی که جلو نشستن یقین دارن که لیوانی دست بنده چه هست، میگن خب دارم میبینم دیگه. ولی شما تو نظام حساب احتمالات که اینو بریزینش، میگه نه احتمال خطا صفر نشده، چون احتمال خطا رو هرچی هم سرشکن بکنیم، یه عدد رو هرچی هم تقسیم بکنیم، بازم تبدیل به صفر نمیشه. با اینکه تصور صحیح نیستش، لذا ما اینجا به شکل ناخودآگاه بدون اینکه این بحث بخواد مطرح بشه، میخوایم اینو به مخاطب القا کنیم که بابا با جمع قرائن و شواهد میشه یقین کرد، میشه اطمینان کرد، میشه زندگی کرد. همیشه خودت انقدر به دردسر ننداز که بری سراغ تفکر قیاسی. تو خیلی از مسائل یافتن تفکر قیاسی دردسرش بیشتر از منافعش هست. لذا شما قرآن کریم رو که بررسی میکنید، وقتی قرآن کریم میخواد اثبات وجود خدا بکنه، از تفکر قیاسی به ندرت استفاده میکنن، اما از تفکر حساب احتمالی به کثرت استفاده میکنن. در اثبات نبوت به گمانم در قرآن کریم هیچ جا تفکر قیاسی استفاده نشده، ولی از تفکر حساب احتمالاتی بارها استفاده شده، چون حساب احتمالات واقعا یقین آوره، واقعا یک راه از راه های شناخت واقعیت، و ارزش حساب احتمالات هم بستگی داره به آمارها و ارقامی که وجود داره. این توضیح بنده گرچه یه مقدار طولانی شد، ولی فکر کنم ضروری بود. وقت ما رو به خاطر نماز تمام شده.